ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران از تدوین همه سناریوها برای پرونده هسته‌ای خبر داد. نشست سران آسیا اروپا با حضور 53 کشور جهان کار خود را در شهر میلان ایتالیا آغاز کرد. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی توانستند داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب برانند. وزارت اطلاعات ایران میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و سایر مسئولین نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات که خبرگزاری فارس از او با اسم شفیعی نام برده، روز پنجشنبه گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت تمام درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن می‌گوید. سخنان این مسئول وزارت اطلاعات در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 مهر ماه گفته بود که موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و افزود اختلافات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. نشست سران آسیا اروپا امروز پنجشنبه با حضور 53 کشور جهان در شهر میلان ایتالیا کار خود را آغاز کرد. این کشورها بیش از 60% جمعیت جهان را در بر می‌گیرند و تولیدات آنها بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر چین، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و رؤسای اتحادیه و کمیسیون اروپا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. در مذاکرات دو روزه سران که پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، مسائل جهانی از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا، تروریسم، شیوع ابولا و نقاط بحرانی جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف، داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. ادریس حسان، یکی از مسئولان شهر کوبانی، روز پنجشنبه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بود و نیروهای خلافت اسلامی را عقب نشاند. به گفته وی، داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شد. دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه امروز در دیدار با رمضان عبدالله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، بر آنچه دو راهبرد مهم ذکر شده تاکید کرد. آیت الله خامنه‌ای در راهبرد اول گفت جریان مقاومت باید روز به روز بر آمادگی خود بیفزاید و ذخایر قدرت خود را در غزه افزایش دهد. وی در راهبرد دوم گفت باید برای همراه شدن ساحل غربی در رویارویی با اسرائیل برنامه ریزی کرد. بریتانیا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی شماری از پهپادهای مسلح خود را از افغانستان به عراق منتقل می کند. بریتانیا یکی از اعضای ائتلاف بین المللی ضد داعش است و هواپیماهای جنگنده آن در عملیات علیه داعش شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پهپاد موسوم به ریپر به معنای درو کننده یا دروگر ساخت آمریکا، قادر به پرتاب بمب و موشک و همچنین عملیات نظارت، رصد و جاسوسی است. در حالی که سازمان بهداشت جهانی میگوید هر هفته 10,000 مورد جدید به ابولا مبتلا میشوند، نگرانی ها در مورد این بیماری در اروپا و آمریکا نیز افزایش یافته. سازمان ملل خواستار افزایش 20 برابری کمک ها برای مقابله با ابولا شده و رهبران آمریکا و 4 کشور اروپایی نیز شیوع ابولا را جدی ترین مسئله اضطراری بهداشتی بین المللی در سالهای اخیر دانستند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دکتر محمود جواد امان، میکروبیولوژیست و مدیر علمی شرکت داروی IBT که بیش از 14 سال است بر روی این ویروس تحقیق میکند، ابتدا از او درباره پیشرفت جامعه پزشکی برای تولید واکسن و یافتن راهی برای درمان این بیماری پرسیده.
الان ما زیاد دور نیستیم از اون نقطه‌ای که بتونیم بگیم که یک دارو یا واکسنی برای ایبولا داشته باشیم. تصور من این هستش که یه چیزی در حدود یک تا دو سال دیگه طول می‌کشه تا یک واکسنی آماده باشه برای استفاده در مقیاس وسیع، البته در استفاده در مقیاس محدودتر برای تحقیقات کلینیکی تو همین چند ماه آینده انجام خواهد شد. داروهای مختلفی هم هستن که در واقع کاندیدا هستن برای استفاده علیه ایبولا و چند تا از اونها هم در مورد بعضی از این بیمارا تست شده. مشکلی که برای این داروها هستن که تولیدش یه مقدار مشکله و زمان میبره و متاسفانه الان توی این اپیدمی که هستش ما به نوعی در مسابقه با زمان هستیم. فکر نمی‌کنم که داروهایی که وجود داره بتونه تاثیر خیلی تعیین کننده الان برای جلوگیری از گسترش این اپیدمی نقش مهمی بازی بکنه. احتمالاً این داروها توی این اپیدمی آزمایش خواهند شد ولی استفاده مؤثر اونها برای اپیدمی های آینده خواهد.
اما آیا امان در این فاصله یک تا دو ساله‌ای که شما پیشبینی میکنید برای داشتن یک واکسن همگانی چقدر امکان داره که این بیماری گسترش پیدا بکنه و دامنه اون از آفریقا بخواد به خاورمیانه هم کشیده بشه؟
خب به هر حال گسترش که الان پیدا کرده و این نشون میده که این خطر در واقع وجود داره. منتها احتمالاً این مواردی که ایبولا خارج از قاره آفریقا یا خارج از اون سه کشوری که مرکز اصلیش هستن دیده شد همچنان محدود خواهد موند، به خاطر اینکه کشورها به حال یک سری تدابیری خواهند اندیشید برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود بیماران به کشور و وقتی هم که وارد میشن سری تدابیری هستش که انجام میشه برای جلوگیری از گسترشش. یعنی ممکنه که اینجا و اونجا مسافری بره از این کشورهای آفریقایی و این ویروس رو با خودش ببره اونجا و شاید چند نفری رو هم در کشورهای دیگه مبتلا بکنه به بیماری. اما اینجور اپیدمی‌های کوچیک خیلی قابل کنترل هست، چون که به محض اینکه بیمار رو ایزوله بکنید و تو قرنطینه قرار بدید میتونید اون چرخه اپیدمی رو ببرید. اگر برای خاورمیانه صحبت میکنید نگرانی بیشتر برای کشورهایی هستش که وضعیت بهداشت عمومیشون خیلی ضعیفه. من فکر میکنم مثلا کشوری مثل ایران توانایی زیادی داره برای اینکه جلوگیری بکنه از احتمالا گسترش همچین بیماری اگر بیماری با این ویروس وارد کشور بشه. ولی خب کشورهای ضعیفتری هستن مثل افغانستان، پاکستان که اینها چه خطری احتمالا بزرگتر است. ولی من فکر نمی‌کنم که امکان یه اپیدمی بزرگ در کشورهای خارج از آفریقا وجود داشته باشه در آینده نزدیک.
آیه دکتر امان، برخی از کشورها اعلام کردند که پس از تمام شدن سفر حج با کنترل درجه حرارت بدن بیماران تونستن متوجه بشن که هیچ بیمار مبتلا به ابولایی وارد کشور اونها نشده. آیا صرفاً با کنترل دمای بدن افراد میشه متوجه شد که اونها مبتلا به ابولا هستند یا نه، و یا امکانات و تجهیزات پیشرفته تری رو باید مورد توجه قرار داد؟
اگه که بخوام برای تشخیص بریم نه، تکنولوژی باید پیشرفته تر از اون باشه. این متد الان وجود داره و خیلی مهمه برای این کشورها که فعال حداقل تو هر کشوری یک دونه آزمایشگاه وجود داشته باشه که بتونه با اطمینان کامل این بیماری رو تشخیص بده، که این در واقع وظیفه مقامات بهداشتی این کشورهاست که این چاره‌ای براش فکر بکنن و این گونه آزمایشگاه رو درست بکنن در کشور خودشون. اما به هر حال اندازه‌گیری دمای بدن همیشه یک راه خیلی کوتاه و ساده هست برای اینکه شاید بعضی از این مواردی رو که ممکنه برای یک کشوری بشه رو بتونن پیدا بکنن. تکنیکایی که الان وجود داره برای تست آزمایشگاهی پیچیده‌تر از اونه که بشه توی فرودگاه انجام داد. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که تستایی به وجود بیادش که بتونه در عرض زمان خیلی کوتاه، مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت، بیماری رو تشخیص بده. این کار داره انجام میشه، تلاش زیادی در حال انجام هستش. خود ما هم اتفاقا روی این کار میکنیم. فکر میکنم شاید مثلا 6 ماه دیگه یه همچین تستی وجود داشته باشه، ولی تا اون موقع چاره ای نیست جز این که بر اساس دمای بدن حرکت بکنه. اما واقعا راه جلوگیری از گسترش بیماری این نیستش که ما در کشورهای دیگه دنیا اینجا و اونجا سعی بکنیم افراد رو تست بکنیم و امیدوار باشیم که همه موارد رو بتونیم پیدا بکنیم. راهش در واقع این است که اپیدمی رو تو خود کشورهای مبدأ روش گرفته بشه، که تو این زمینه کار خیلی زیادی داره انجام میشه ولی کار بسیار بزرگی است و دشوار.
توضیحات دکتر محمد جواد امان رو میشنیدید، میکروبیولوژیست و مدیر علمی شرکت دارویی آی بی تی که بیش از 14 سال هست بر روی ویروس ابولا تحقیق میکنه.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
کابوس در بازارهای مختلف جهان ادامه دارد. قیمت نفت برنت شمال روز پنجشنبه با ادامه افت خود به بشکه‌ای کمتر از 83 دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت اوپک هم نتوانست در جایی بهتر از حدود 82 دلار آرام بگیرد. کاهش قیمت در بازارهای سهام هم به همین گونه ادامه یافت. در پایان ساعت کاری پنجشنبه کمتر شاخصی در بازارهای سهام در جهان رنگ سبز صعود داشت. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
تمام شاخص‌ها منفی هستند. رنگ قرمز رنگ غالب تمام بازارهاست. کاهش دامنه‌دار قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت، طلا و سهام ادامه دارد و برخی رکوردهای تاریخی در این بازارها جابجا شدند. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت ظهر پنجشنبه تا حتی بشکه‌ای کمتر از 80 دلار نیز قیمت خورد. قیمت نفت برنت دریای شمال نیز همچنان بر مدار کاهش قیمت چرخید تا رکوردی تاریخی برای قیمت نفت ثبت شود. بازگشت به قیمت‌های 4 سال قبل. از ماه جوان میانه‌های تابستان امسال که آهنگ قیمت‌ها در بازار نفت رو به کاهش گذاشت تا قیمت‌هایی که این روزها در بازار برای طلای سیاه رقم می‌خورد افتی بیش از 30% تجربه شده است. کاهش رشد اقتصادی کشورهای جهان که در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن تاکید شده بود به معنای کاهش تقاضا برای نفت است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نرخ تقاضا برای نفت به سطح رشدی 22% تنزل کرده که می‌تواند از مهمترین دلایل کاهش قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر افزایش میزان ذخایر نفت آمریکا و همچنین بهره برداری از نفت غیر متعارف که به نفت شیل معروف است سبب شده تا تقاضا برای طلای سیاه کاهش یابد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران بازار جهانی نفت بر این باورند که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان با افزایش میزان عرضه و تولید نفت خود چند هدف را همزمان دنبال می‌کند. اولان که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی صرفه اقتصادی تولید نفت غیر متعارف در آمریکا را از بین می‌برد و دومان که این کاهش قیمت می‌تواند اهرم فشاری برای ایران باشد که در چند جبهه عربستان در حال زورآزمایی است. اگرچه زمزمه‌هایی از اینکه اوپکی‌ها شاید در جلسه بعدی خود درباره آینده بازار و کاهش احتمالی میزان عرضه و تولید نفت اعضای سازمان اوپک سخن بگویند، اما بعید به نظر می‌رسد که این زمزمه‌ها جدی باشد. بازار طلا نیز اوضاع و احوالی مشابه دارد. روز پنجشنبه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمتی کمتر از 1240 دلار داد و ستد شد که نسبت به قیمت هر اونس طلا در روز مشابه سال قبل کاهشی 40 دلاری داشت. تالارهای سهام از آسیا و اروپا گرفته تا آمریکا نیز با حال و هوای نگرانی از آینده رشد اقتصادی حال و روزی بهتر از بازار طلای سیاه و زرد نداشتند. شاخص‌های بورس نیویورک به حد ابتدای سال 2014 رسیدند و ادامه کاهش در این بورس به معنای منفی شدن نرخ بازدهی بورس نیویورک خواهد بود. شاخص داو جونز فقط در یک ماه گذشته افتی بیش از 6% را تجربه کرده است. در این میان تنها سرمایه‌گذاران بر روی دلار و سنگ‌های قیمتی یا جواهرات هستند که بازاری گرم و پر رونق را تجربه می‌کنند. دلار روز پنجشنبه همچنان در برابر رقیب اروپایی یورو تقویت شد و هر دلار آمریکا با 1.27 یوروی اروپایی معاوضه شد. خطر تورم منفی، رکود و رشد اندک اقتصادی در جهان و آنچه صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود روند ضعیف و نابرابر بهبود اقتصادی می‌خواند، آینده‌ای تیره و تار برای بازارهای جهانی رقم زده است.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 20420221122112. با ما همراه باشید.